نامش ثبت شده. اما یه خبر خوب هم در این گزارش بدم و اون این که شیراز به عنوان پاکترین شهر ایران در این گزارش بهش اشاره شده. خب به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، 6 صبح به وقت پراگ در اروپای مرکزی رسیدیم. اگر هم اکنون به جمع شنوندگان ما پیوستید بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام که در 1 ساعت باقی مونده یه این برنامه رادیو تلویزیونی همراه ما باشید. همکارم حسن جعفری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبره تا شما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. آقای جعفری
با سلام دوباره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر افزایش فشارهای جهانی بر ایران تاکید کرد. حسن روحانی میگوید اسرائیل در پی تخریب فرایند تعامل ایران با غرب است. رشته انفجارهای روز یکشنبه در عراق حدود 50 کشته بر جای گذاشت. با ادامه آتش‌سوزی در جنگل‌های استرالیا در شرق این کشور وضعیت اضطراری اعلام شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان که به واشنگتن سفر کرده، ساعتی پیش با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هفته آینده به تهران سفر می‌کند. پلیس مصر با دانشجویان هوادار محمد مرسی در دانشگاه الازهر درگیر شد. سعید احمدی مدال طلای مسابقات کاراته جهانی در روسیه را به دست آورد. حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر حما در مرکز سوریه حدود 40 کشته بر جای گذاشت. یک فرمانده نیروهای ویژه در ارتش افغانستان به طالبان پیوست. رسول خادم به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی ایران معرفی شد. 2 تن از مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران با حضور در کمیسیون سیاست خارجی مجلس گزارشی از مذاکرات ژنو ارائه کردند. فرمانده سپاه پاسداران میگوید در 7 ماه گذشته 11 عملیات انتحاری در جنوب شرقی ایران کشف و خونسا شده است. به گفته مقام‌های بهداشتی ایران، ایران تا 3 سال آینده 120 هزار بیمار مبتلا به HIV خواهد داشت. پرستاران بیمارستان امام خمینی در تهران در اعتراض به شرایط کاری خود در محوطه این بیمارستان تجمع کردند. رهبر جمهوری اسلامی شماری از زندانیان را عفو کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از بازنشر خاطرات هاشمی رفسنجانی در مورد آمریکا انتقاد کرد. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست گفت حفاظت از منابع آب کارون در دستور کار این سازمان است. خانم کریمی
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. صبحانه با خبر رو پی میگیریم با گزارشی از همکارم رضا جمالی در مورد اعتراضات در هرمزگان. سپس از آخرین اتفاقات خانه سینما خواهیم شنید در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر و همچنین به سراغ پیامک های شما هم خواهیم رفت. و ما عبدالکریم هاشمی یکی از نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از برخورد پلیس با معترضان به تغییر تقسیمات کشوری در آن استان به تندی انتقاد کرد. در روزهای گذشته طرح و مصوبه جداسازی 5 روستا از پارسیان هرمزگان و پیوستن آن به استان فارس باعث اعتراض مردم هرمزگان شده بود. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رضا جمالی میشنویم.
با گذشت نزدیک به 2 هفته از اعتراضات مردم استان هرمزگان نسبت به جداسازی بخشی از این استان و پیوستن آن به استان فارس، عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، یکی از نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه نسبت به برخورد پلیس با معترضان اعتراض کرده و از وزارت کشور خواست تا در مقابل اعتراضات مسالمت آمیز مردم برخورد قهری صورت نگیرد. در روزهای گذشته مردم بخش‌هایی از استان هرمزگان به ویژه در شهر بندرعباس نسبت به جداسازی 5 روستای شهرستان پارسیان و پیوستن آن به استان فارس به شدت اعتراض کردند، تا جایی که یگانهای ضد شورش نیروی انتظامی برای متفرق کردن اعتراضات وارد عمل شدند. خبرها حاکی از دستگیری عده‌ای در این برخوردها بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه حدود 16 روز پیش وزیر کشور رسماً نامه الحاق 5 روستای شهرستان پارسیان را به استان فارس ابلاغ کرد، اعتراضات مردم بندرعباس در مقابل استانداری، فرمانداری و صدا و سیمای مرکز خلیج فارس در این شهر آغاز شد و حتی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان غلام علی نعیم آبادی بارها در نماز جمعه نسبت به این جداسازی ابراز مخالفت کرد. پیوستن 5 روستای شهرستان پارسیان به استان فارس، این استان را به آبهای خلیج فارس متصل می کند. موضوعی که با استقبال مسئولان استان فارس همراه شده و آنها این اتفاق را باعث رونق اقتصادی استان فارس عنوان کردند. اما در لابلای سخنان مسئولان این استان، از جمله نماینده مردم لامرد در مجلس شورای اسلامی، مسائل امنیتی و حضور یگانهای نظامی امنیتی استان فارس در مرزهای آبی جنوبی یکی از دلایل این تصمیم بوده است. اما مخالفان این جدا شدن معتقدند که بخش کوشنار پارسیان در استان هرمزگان هم جوار پارس جنوبی در استان بوشهر است و با جدا شدن این بخش و دادن آن به استان فارس، امتیاز همجواری هرمزگان با پارس جنوبی از بین می رود و امتیاز بکارگیری نیروهای بومی و تخصیص اعتبارات عمرانی از طریق پارس جنوبی به جای استان هرمزگان به استان فارس تعلق می گیرد. باریکه‌ای که استان فارس را به خلیج فارس متصل می کند، محدوده ساحلی به حدود 4 کیلومتر است که دارای سواحلی مرجانی و چندین اسکله است. به نوشته ی روزنامه بهار، مصوبه پیوستن بخشی از استان هرمزگان به استان فارس نخست در دولت محمود احمدی نژاد تصویب شد، اما با مخالفت شدید نمایندگان استان هرمزگان ابلاغ آن انجام نگرفت و اخیراً با پیگیری مسئولان استان فارس و نظر موافق عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، ابلاغ این مصوبه بدون مانع اعلام شده است.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید. اتفاق تازه‌ای در روزهای اخیر موضوع خانه سینما را در رسانه‌های ایران یک بار دیگه مطرح کرده. این اتفاق به معرفی نمایندگان این نهاد صنفی در شورای صدور پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی مربوط میشه. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر می‌شنویم.
در شرایطی که انتظار می‌رفت با برگزاری مجمع عمومی خانه سینما مناقشات مربوط به این نهاد صنفی فروکش کند، موضوع انتخاب دو عضو سینماگر شورای پروانه ساخت بار دیگر کشمکش‌های مربوط به خانه سینما را زنده کرده است. بر اساس یکی از مصوبه‌های سال‌ها پیش هیئت وزیران، خانه سینما می‌تواند دو نفر نماینده را برای عضویت در شورای پروانه ساخت فیلم‌های سینمایی به وزارت ارشاد معرفی کند. این شورا وظیفه صدور مجوز ساخت فیلم‌های بلند سینمایی را دارد و به دلیل جایگاهش از اهمیت زیادی در مناسبات تولید سینمای ایران برخوردار است. از آبان ماه سال 1388 با شروع اختلافات خانه سینما با وزارت ارشاد، نمایندگان این نهاد صنفی در اعتراض به رویه معاونت سینمایی از عضویت در شورای پروانه ساخت استعفا دادند و پس از آن مدیران سینمایی وقت با نظر خودشان سینماگرانی را به عنوان نمایندگان خانه سینما به عضویت این شورا انتخاب می کردند. این وضعیت تا همین چند ماه پیش ادامه داشت تا آنکه با بازگشایی خانه سینما و برگزاری مجمع عمومی بار دیگر زمینه معرفی نمایندگان این نهاد صنفی در شورای پروانه ساخت فراهم شد. اما مناقشه تازه در همین زمان آغاز شد. روز شنبه به طور رسمی هیئت مدیره خانه سینما همایون اسعدیان و منوچهر شاه سواری را به عنوان نمایندگان این نهاد معرفی کرد. اتفاقی که با اعتراض سینماگران عضو خانه اصناف سینمای ایرانیان معروف به خانه سینمای شماره 2 مواجه شد و این نهاد هم به فاصله تنها یک ساعت پرویز شیخ‌تادی و جمال ساداتیان را به عنوان نمایندگانش برای عضویت در شورای پروانه ساخت معرفی کرد. اتفاقی که بار دیگر حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و همکارانش را در شرایط سختی قرار داد و باعث شد تا محمد احسانی معاون آثار سینمایی این سازمان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بگوید در این باره بعداً تصمیم گیری خواهد شد. حبیب الله کاسه‌ساز رئیس هیئت مدیره خانه سینمای 2 در نامه‌ای به مدیران خانه سینما گفته آنها صرفاً حکم دولت موقت و انتقالی را تا برگزاری مجمع عمومی تازه دارند و نباید توافق و قرارداد تعهدآوری را امضا کنند. مدیران خانه سینما تاکنون پاسخی به این نامه ندادند، اما در این میان واکنش مدیران سینمایی وزارت ارشاد به این مناقشه میتواند نشان دهنده جهتگیری کلی مدیریت دولتی باشد. مدیریتی که تا همینجا با حمایت نسبی از مدیران خانه سینما تلاش کرده راه فعالیت نهاد صنفی سینماگران ایرانی را هموار کند.
تکویی محمود استاد محمد در نقش خر خرات در نمایشنامه شهر قصه از معروف‌ترین قطعه‌های نمایشی ایرانه.
خیلی رجا میکنه ایشینام، خیلی غلط کرده میخواد خر باشه. آقا واسه ببخشینا بهتون بر نخوره، توی این شهر فقط یه خر هست که اونم چاکرته. گوش کردی داشتم، اگه یه وقت حوض کردی که با این دوتا شاخ چپقی قلیونی قاب عکسی چیزی درست کنی، صاف میاد پیش خودم. جون تو شاخهای نابی داره.
و حالا کمتر از یک سال بعد از مرگ استاد محمد قرار هست نمایشنامه سپنج رنج و شکنج نوشته او در تهران بر روی صحنه بره. همراه هستیم با فرج سرکوهی. صحبتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و به شنوندگان بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، درباره نمایشنامه سپنج رنج و شکنج چه اطلاعات بیشتری میتونید به ما بدید؟
بله، این یکی از معروف‌ترین نمایشنامه‌های محمود استاد محمد هست. محمود استاد محمد نیاز به معرفی نداره، بازیگر و کارگردان و نمایشنامه‌نویس بزرگ بود. در دهه 40 در کنار اسماعیل خلد کوشید و موفق هم شد که یک زبان دراماتیک برای لایه‌های حاشیه‌نشینی شهری پیدا بکنند و یکی از بهترین نمایشنامه‌های او اسد کاظم رو خودش کارگردانی کرد و می‌دونیم که او در همون شما گفتید در با بازی در نمایش شهر قصه ویجن مفید به شهرت رسید و بعد از انقلاب مجبور شد به کانادا مهاجرت کنه، به ایران بازگشت و در سوم مرداد 1392 درگذشت. حالا نمایشنامه سپنج رنج و شکنج که از امروز در فرهنگسرای نیاوران به صحنه میره رو احسان حاجی پور کارگردانی کرده. این نمایشنامه سه قسمت داره، سه بعد از هستی ما ایرانیان رو به صحنه میاره. یکیش قسمت اول زندگی یک زنی از 7 سالگی تا 70 سالگی مرور میشه، زندگی پررنج او. در بخش دوم یک برشی به زندگی ما و مشکلات مردم ایران به صحنه میاد و در سوم زندگی یک پدر پسری است که در ادوار مختلف تاریخ زندانی بودند و یکی از نمایشنامه‌های بسیار خوب استاد محمد است و امیدواریم با کارگردانی خوب این کارگردان که از امروز به صحنه میره بتونه علاقمندان تاپ جلب
کنه. آقای سرکوهی، تشویق کودکان به کتابخوانی از مهمترین محورهای برنامه‌های آموزشی هستش و گویا قرار هستش که جشن امضای هفتمین فهرست لاک‌پشت پرنده امروز برگزار بشه.
بله، توجه بکنیم که در ایران نرخ کتابخوانی بسیار پایین هست نسبت به دیگر جوامع، حتی نسبت به جوامع آسیایی بسیار پایین هست و کتابخوانی رو باید از کودکی شروع کرد. والدین باید و همچنین معلم ها کودکان رو تشویق به کتابخوانی بکنن و حالا این جشن امضای فهرست لاک‌پشت پرنده یک فرصت خوبی است برای تشویق کودکان و نوجوانان به کتابخوانی. این جشن امروز در فروشگاه مرکزی شهر کتاب برگزار خواهد شد. این فهرستی است که کارشناسان ادبیات کودک و نوجوان از بین کتاب‌هایی که در هر فصل چاپ میشه برای کودکان و نوجوانان یک تعداد رو انتخاب میکنن. از جمله در فصل پاییز 9 کتاب انتخاب شده که این کتاب‌هایی که انتخاب شده که 91 کتابی که 9 لاک پشت به امتیاز 9 لاک پشت پرنده گرفتن امروز معرفی خواهند شد. در این حال زیبا در این هستش که نویسندگان و یا مترجمین و یا طراحان، کسانی که تصویرگری کردن این کتاب‌ها رو، حضور دارن در این جشن. کودکان نوجوانان میتونن بیان که این نویسندگان یا طراحان و دیگر خالقان این کتاب‌ها کتاب‌ها رو امضا خواهند کرد، به کودکان خواهند داد و نوجوانان و اونها میتونن با اینا صحبت بکنن. والدین اگر بچه‌هاش خودشون به این جشن ببرن بسیار خوب است، برای اینکه اینا با کسانی که کتاب کودک تولید میکنن آشنا میشن و این آشنایی میتونه زمینه برای تشویق اونا به مطالعه کتاب باشه.
و آقای سرکوهی، برای ما بگید که در نمایشگاهی با عنوان سرو خمیده چه آثاری ارائه شده؟
بله، نمایشگاه سرو خمیده در فرهنگسرای آفتاب برگزار شده. آثار نقش برجسته در این نمایشگاه ارائه شده. 25 اثر هست از میدا صد با تکنیک کندکاری و برش بر روی فوم فشرده و تا سوم آبان ماه هم ادامه دارد.
آقای سرکوهی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، بازتاب عدم معرفی جعفر توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم در روزنامه‌های امروز چطور بود؟
امروز روزنامه‌ها به دو دسته تقسیم شدند در قبال عدم معرفی آقای جعفر توفیقی سرپرست فعلی وزارت علوم به عنوان وزیر پیشنهادی از سوی آقای روحانی به مجلس. روزنامه‌هایی مثل قانون، شرق و آرمان به طور ضمنی از آقای روحانی و دولت ایشون انتقاد کردند. روزنامه قانون نوشته که معرفی رضا فرجی دانا به جای جعفر توفیقی آه از نهاد دانشگاه رو بالا آورده و دانشگاهیان در این خصوص ناراحت هستن. این روزنامه نوشته که فشار افراطیون از منبرهای هیئت‌های مذهبی گرفته تا راهروهای مجلس شورای اسلامی سبب شده که آقای روحانی تصمیم خودش رو تغییر بده و آقای جعفر توفیقی رو معرفی نکنه به عنوان وزیر پیشنهادی علوم. البته روزنامه شرق هم انتقاد غلامرضا تاجگردون رو منتشر کرده که ایشون گفته که من از این تعویض دقیقه 90 وزیر پیشنهادی علوم انتقاد دارم و ایشون گفته که آقای جعفر توفیقی حتما از مجلس رأی اعتماد میگرفت و آقای روحانی اشتباه کرد که ایشون رو معرفی نکرد. مجلس روزنامه آرمان هم اظهارات خود آقای جعفر توفیقی رو منتشر کرده که ایشون گفته من نمیدونم چرا آقای روحانی تصمیم خودش رو تغییر داد، اما حتما مصلحتی بوده و از اختیارات آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور هست که وزیر رو ایشون معرفی بکنه و من بار دیگر به دانشگاه تربیت مدرس باز خواهم گشت. اما شماری دیگر از روزنامه ها مثل روزنامه جوان یا روزنامه کیهان امروز ابراز خوشحالی کردن از عدم معرفی آقای جعفر توفیقی و روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست نوشته که این توفیق پیدا شد که فعال فتنه 88 نتونه وزیر علوم بشه. و البته این روزنامه نوشته که اگر اصلاح طلبان وزارت علوم رو در اختیار بگیرن، به نوشته این روزنامه بار دیگر خیانت و براندازی نظام رو در دستور کار قرار خواهند داد.
اما آقای رفیع‌زاده، به نظر میرسه که موضوع گرانی هم از مباحث مورد توجه روزنامه های امروز بوده.
بله، امروز دو روزنامه اعتماد و تهران امروز گزارش هایی درباره گرانی ها منتشر کردن و البته روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که از آبان ماه نرخ تورم کاهش پیدا خواهد کرد. روزنامه اعتماد خبر داده که بر اساس گزارش تازه بانک مرکزی دست کم 71% قیمت برنج یک سال اخیر گرانتر شده. روزنامه تهران امروز هم در گزارشی با تیتر گرانی خزنده برخی کالاهای اساسی نوشته که تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشون میده که حرکت رو به جلوی قیمت‌ها در بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی همچنان ادامه داره. مرغ، لبنیات، قند و شکر و سبزی‌ها از جمله کالاهایی هستند که به نوشته روزنامه تهران امروز در یک ماه گذشته باز هم گران شدن. اما روزنامه دنیای اقتصاد گزارش متفاوتی منتشر کرده و نوشته که بررسی‌های این روزنامه نشون میده که روند افزایشی نرخ تورم تا پایان مهر ما ادامه خواهد داشت، اما پس از اون برعکس میشه. این روزنامه یادآوری کرده که روند افزایشی نرخ تورم از سال 89 آغاز شد و از 8.8% نرخ تورم به 41.1% در پایان شهریور ماه رسید.
اما آقای رفیع‌زاده، قرار بود که در مورد این پدیده شاهدان اجاره‌ای، موضوعی که روزنامه تهران امروز با اون پرداخته، هم برای ما بگید.
بله، روزنامه تهران امروز در شماره دوشنبه گزارش میدانی منتشر کرده درباره پدیده تازه‌ای که به نوشته این روزنامه در جلوی دادگستری‌ها رواج پیدا کرده. روزنامه تهران امروز نوشته که شماری از افراد در دادگستری و دادسراها پرسه می‌زنند و به عنوان شاهد اجاره‌ای حاضرن که هر شهادت دروغی رو متناسب با پولی که دریافت می‌کنن و درخواست اون کسی که اینها رو اجاره میکنه در دادگاه ابراز بکنن. البته روزنامه تهران امروز نوشته که قیمت کف شاهدان اجاره‌ای 200,000 تومان هست، اما بستگی به پرونده و همچنین گرهی که اون شخص مراجعه کننده به اینها داره، ممکن است قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه. این روزنامه یادآوری کرده که بر اساس قوانین جاری در ایران شهادت دروغ در دادگاه میتونه با مجازات همراه بشه، اما در این حال تاکید کرده که بسیاری از افراد در حال حاضر به دلیل کسب درآمد به این کار در دادسراها و دادگستری‌های ایران مشغول هستند.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
پیش از اینکه با هم اسمس های چند شنونده رو مرور کنیم، باید یادآوری کنم که پخش پیام ها و پیامک ها به معنی تایید اونها و همسو بودن رادیو فردا با اونها نیست و این رادیو بر اساس وظیفش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش میکنه. شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته: مرگ بر آمریکا در ایران شده منبع درآمدی برای آقازاده ها، وگرنه در قرآن هم آمده که شخص مسلمان نباید راضی به مرگ کسی باشد. سر دادن این شعار فشار بر مردم ایران آورده، نه مردم آمریکا. شنونده دیگری کارنامه 35 ساله جمهوری اسلامی رو اینطور توصیف کرده: عدالت قربانی فساد گسترده، فحشا رایج، گرانی ها سرسام‌آور، جوانان افسرده، پیران پژمرده و عاقلان سرها گرفته در گلیم. شنونده دیگری هم برای مردم هرمزگان این پیام رو فرستادن که مردم خونگرم هرمزگان، از حق خودتان دفاع کنید، بایستید، قوی باشید. چند سال پیش می‌خواستند از سلویه را به استان فارس بدهند اما مردم بوشهر نگذاشتند. شما هم مقاومت کنید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیام هکگیر رادیو فرداست. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. و ما در ادامه با هم به جهان موسیقی میرویم همراه با بردی و افشی.
صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. امروز را با نگاهی به یک مجموعه موسیقیایی جالب توجه شروع می‌کنم که به تازگی به بازار موسیقی ایران اومده و اتفاقا هم با استقبال گرمی روبرو شده. مجموعه ای از ترانه‌هایی با آواز غلام حسین بنان، خواننده مطرح موسیقی ایرانی. مجموعه هایی که در 4 آلبوم یا 4 لوح منتشر شدند. آلبوم‌هایی به اسم‌های رویای هستی، باد نوبهاری، قصه شب و نامه های گم شده. اینها مجموعه ای از آهنگ هایی هستند که این خواننده محبوب تو سالهای مختلف اونها رو اجرا کرده.
تو که شیرین تر از شنکری، تو که رخشان تر از گوهری. تو که دل به خنده ای میبری، مگر راز عاشقان ای پری. ندانی 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 تو، این آتشین گل نازنم، چرا در نگاه من را.
این تصنیفی به اسم آشناسوز از آلبوم رویای هستی، یکی از 4 مجموعه تازه منتشر شده از آهنگ‌های با آواز غلام حسین بنان، آهنگ‌هایی که اونها رو آهنگسازان برجسته مختلفی ساختند، از جمله علی نقی وزیری، مهدی خالدی، جواد معروفی، مهدی مفتاح و عبدالحسین شهنازی و خیلی های دیگه. در واقع این مجموعه ها در برگیرنده گلچینی از آثار بنانه که تو 4 دهه فعالیتش ارائه کرده. هنرمندی که 19 سال پیش تو 74 سالگی درگذشت اما همچنان در بین نسل‌های مختلف، حتی نسل خیلی جوان، کلی محبوب و تأثیرگذار.
ای شانه اگر دیدی شکنج مویش را، رسان سلامی.
از ایران این روزها بحث لباس پوشیدن و رفتار هنرمندهای موسیقی پاپ بحث داغیه، خصوصا لباس پوشیدن خواننده های زن و خیلی ها معروفترین ستاره ها رو متهم میکنن که بیش از حد لباس های لخت و عریان میپوشن و بیش از اندازه تلاش میکنن جذابیت های ظاهری و جنسیشون رو به رخ بکشونن. حالا به تازگی یک نظرسنجی تو کشور بریتانیا انجام شده به این هدف که ببینه افکار عمومی چجور لباس هایی رو زننده به حساب میارن و غیر عادی، و البته نه فقط صرفا لباس هایی که به قصد اغوا کردن و تحریک جنسی ستاره های پاپ اونها رو میپوشن. جالبه که بدونیم کسانی که تو این نظرسنجی شرکت کردن بیشترشون به لباسی از لیدی گاگا به عنوان بهت‌آورترین و غیر عادی ترین لباسی رای دادن که یک ستاره پاپ اون رو میپوشه. لباسی از گوشت که لیدی گاگای 26 ساله و خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ در یک اجرای زنده پوشیده بود. این آهنگی به اسم پوکر فیس از لیدی گاگا و از آلبوم اول این خواننده آمریکایی که تو معروفیت جهانیش کلی تاثیرگذار بوده. اما در آخر از خبری بگم که برای طرفداران موسیقی راک کلی بهت‌آور بود و کمتر کسی انتظارش رو داشت. گروه کین از جمله موفق ترین های موسیقی راک آلترناتیو تو دهه گذشته قرار دست از فعالیتش بکشه و اعضای گروه میخوان فقط روی پروژه های شخصی هنریشون متمرکز شن. کین گروهیه که 16 سال پیش تو جنوب انگلیس شکل گرفته بود. آلبوم اولش رو البته 9 سال پیش منتشر کرد، اما با همون اولین آلبوم تونست کلی معروف بشه و البته جوایز معتبری رو مثل جایزه بریت به دست بیاره برای بهترین آلبوم سال. تو سالهای بعدی هم آلبوم‌های دیگه گروه هم از نظر تجاری موفق بودن و هم از نظر هنری. در کل گروه کین تو این مدت 5 آلبوم منتشر کرده. و این رو هم اضافه کنم، برخلاف بقیه گروه‌های راک آلترناتیو، تو گروه کین گیتار الکتریکی اصلی ترین و محوری ترین ساز تو ترکیب سازبندی گروه نیست و این گروه از پیانوی الکتریکی و سینتی سایزر به عنوان ساز اصلی استفاده می کرد. گروهی که اجراهای زنده و باشکوهی هم برگزار می کرد. ما با هم به آهنگی از اولین آلبوم گروه گوش می دیم، آهنگی به اسم همه تغییر می کنند، آهنگی از گروه کین.
به ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما پخش رادیویی اون همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. هشت صبح به وقت تهران، 6:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی، با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله یک ساعت و نیمه صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مجد تا ساعت 8:30 دقیقه با شما خواهم بود و یک بار دیگه همکارم حسن جعفری در استودیوی صبحانه با خبر. آقای جعفری
با سلام دوباره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر تداوم فشارهای جهانی بر ایران تاکید کرد و گفت که این فشارها حتی باید افزایش یابد. نخست وزیر اسرائیل این سخنان را روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا ایراد کرد. آقای نتانیاهو صبح یکشنبه نیز در نشست کابینه‌اش گفته بود تا زمانی که تنها حرف زده شود و چیزی در عمل نبینیم، فشار بین‌المللی بر ایران باید ادامه پیدا کند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز دیروز در جلسه هیئت دولت گفت اسرائیل به گفته او در پی تخریب فرایند تفاهم و تعامل ایران با غرب است. رئیس جمهوری ایران درباره آنچه خرابکاری و حادثه سازی های احتمالی از سوی اسرائیل در داخل و خارج از کشور خان نیز هشدار داد. با ادامه آتش سوزی در جنگل های استرالیا در شرق این کشور وضعیت اضطراری اعلام شد. سازمان آتش نشانی استرالیا دیروز هشدار داد آتش سوزی هایی که از چهارشنبه گذشته در منطقه نیو ساوث ویلز آغاز شده سایر مناطق شرقی را نیز با خطر روبرو کرده و احتمال دارد بیش از این گسترش پیدا کند. صدها خانه تاکنون بر اثر این آتش سوزی تخریب شده و شرایط جوی منطقه نیز گرم و به شدت خشک شده است. در حالی که دبیرکل اتحادیه عرب میگوید کنفرانس ژنو 2 ماه آینده در روزهای 23 و 24 نوامبر در سوئیس برگزار خواهد شد، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد هنوز تاریخی رسمی برای این کنفرانس تعیین نشده است. این دو اظهار نظر متفاوت را روز یکشنبه نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در کنفرانس خبری مشترکی در قاهره اعلام کردند. آقای ابراهیمی همچنین گفت که برای جلب حمایت دولت‌های منطقه از کنفرانس ژنو 2 به زودی رهسپار قطر، ترکیه و ایران خواهد شد. انفجار مهیب در نزدیکی حما در مرکز سوریه روز یکشنبه حدود 40 کشته بر جای گذاشت. به گزارش سانا خبرگزاری دولتی سوریه این انفجار در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی بیرون از شهر حما روی داد و 37 کشته بر جای گذاشت. با این حال گروه ناظران حقوق بشر سوریه شمار قربانیان را 43 کشته ذکر کرده و گفته است این حمله انتحاری را جبهه النصره گروه مرتبط با القاعده ترتیب داده است. رشته انفجارها و حملات انتحاری دیروز در چندین شهر عراق بیش از 50 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. مرگبارترین انفجار در محله شیعی نشین در جنوب بغداد روی داد که در پی دو انفجار پیاپی در برابر یک قهوه خانه دست کم 38 نفر کشته شدند. در شهر روا در استان انبار عراق نیز 8 حمله انتحاری روی داد که چندین کشته بر جای گذاشت. موج خشونت ها در عراق طی 10 ماهی که از سال جاری میلادی میگذرد تاکنون 5200 کشته بر جای گذاشته است. خانم کریمی
سپاسگزارم از همکارم حسن جعفری که در سه نوبت ما رو در جریان آخرین اخبار امروز ایران و جهان قرار داد و ما صبحانه با خبر رو پی میگیریم با گزارش ها و مصاحبه هایی که همکارانم در بخش های مختلف رادیو فردا برای شما آماده کردن. از بازگشت شرکت های نفتی به ایران خواهیم گفت و گفتگویی هم خواهیم شنید با عباس امیر انتظام، قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی. و اما خبرگزاری مهر روز یکشنبه نوشت که شماری از شرکت‌های نفتی خارجی برای بازگشت به صنعت نفت ایران اعلام آمادگی کردند. مهر به نقل از یک عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌نویسد با توجه به فضایی که دولت ایجاد کرده، برخی از شرکت‌های خارجی همچون توتال فرانسه و یک شرکت ایتالیایی اعلام آمادگی کردند که در میادین مشترک نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند. همکارم فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
خبرگزاری مهر می نویسد شرکت توتال فرانسه و احتمالاً شرکت ایتالیایی انی آماده سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران هستند. این خبرگزاری به نقل از کریستوف دمارژری مدیر عامل توتال فرانسه نوشت و اخیراً در جمع خبرنگاران تاکید کرده است که اگر تحریم‌های نفتی ایران لغو شود، توتال آمادگی بازگشت به صنعت نفت و گاز ایران را دارد. شرکت توتال که پیشتر در طرح توسعه برخی از فازهای پارس جنوبی و طرح توسعه میدان نفتی درود سابقه همکاری و مشارکت نفتی با ایران دارد، تصریح کرده است توتال می‌خواهد شریک بلند مدتی برای ایران باشد. در این میان علی آهنی سفیر ایران در فرانسه از تماس چندین شرکت نفتی فرانسوی با سفارت ایران در پاریس برای بررسی چگونگی بازگشت به صنعت نفت ایران خبر داده است. همزمان یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم میگوید با توجه به فضای ایجاد شده از سوی دولت جمهوری اسلامی، برخی از شرکت‌های خارجی اعلام آمادگی کردند در میادین مشترک نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند. به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، شرکت‌های نفتی چین و روسیه در شرایط تحریم نتوانستند به صنایع نفت و گاز ایران خدمات مطلوبی ارائه کنند. منصور کشفی، کارشناس مسائل نفتی در تگزاس، درباره احتمال بازگشت شرکت‌های نفتی غربی به عرصه صنعت نفت و گاز ایران به رادیو فردا می‌گوید:
طبق قوانین تحریم‌ها به ویژه در ایالات متحده و حتی اتحادیه اروپا، تمام تحریم‌های گزارده شده شروطی داره که باید اونا انجام بشه تا این تحریم‌ها برداشته بشه. ولی با این صحبت و دست دادن این به اصطلاح فعالیت‌های ظاهری تأثیر در برداشتن تحریم‌ها نداره تا کار اساسی که غرب تقاضا می‌کنه به ثمر برسه. بنابراین من فکر نکنم تا زمانی که نهایتاً اتحادیه اروپا و آمریکا به نتیجه مطلوب خودشون نرسن که همون کنار گذاشتن غنی‌سازی اتمی هست، هرگز این تحریما رو بر نمی‌دارن. تحریما موقعی برداشته میشه که دولت اسلامی تعهدات خودشو در برابر قوانین بین‌المللی بپذیره. این خبری هم که الان صحبت شده که توتال فرانسه یا ENI ایتالیا گفتن ما به زودی به ایران برمیگردیم، اینها من فکر می‌کنم فقط صحبتی است که خود جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه و از این صحبتی است که هر روز این چیزی را میکنم.
خبرگزاری مهر می‌نویسد شرکت توتال فرانسه و شرکت ملی نفت ایران در حالی روز به روز برای یک مشارکت جدید نفتی و گازی به یکدیگر نزدیکتر می‌شوند که سال گذشته انتقادهایی نسبت به عملکرد این شرکت فرانسوی در انجام مطالعات مخزن و زمین‌شناسی پارس جنوبی مطرح شده بود. منصور کشفی اما می‌گوید شرکت توتال فرانسه دو بار به دلیل پرداخت رشوه به مقام‌های جمهوری اسلامی مجبور به پرداخت جریمه‌هایی شده است.
توتال دو بار جریمه پرداخت کرده به خاطر رشوه دادن به مقامات رژیم اسلامی در سالهای گذشته. یه بار در زمان آقای رفسنجانی بود، یه مثلا زمان آقای خاتمی که آقای زنگنم وزیر نفت. از نظر وزارت خزانه‌داری آمریکا یا سازمان ترانسپرنسی محکوم شد در 3 سال پیش و مقدار زیادی هم به دولت خزانه‌داری آمریکا جریمه پرداخت کرد.
مهر می‌نویسد توسعه میدان مشترک پارس جنوبی در صدر اولویت‌های کاری وزارت نفت در دولت قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود توافق‌های آتی دو کشور با محوریت توسعه این میدان مشترک گازی رقم بخورد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو شنیدید. عباس امیر انتظام، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی ایران، به تازگی و به طور سرزده به عیادت حاکم شرعی رفته که 34 سال پیش حکم به حبس ابد او داد. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
عباس امیر انتظام، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی پس از انقلاب، به تازگی از محمد محمدی گیلانی، همان حاکم شرعی که 34 سال پیش حکم به حبس ابد او داد، در بیمارستان عیادت کرد. امیر انتظام در زمان محکومیتش سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان بود و محمدی گیلانی در آن زمان به عنوان حاکم شرع رسیدگی به جرایم سیاسی و امنیتی را عهده‌دار بود. آقای امیر انتظام پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران بازداشت و سپس در دادگاهی به ریاست محمد محمدی گیلانی به حبس ابد محکوم شد. حکم حبس ابد آقای امیر انتظام در آذر ماه امسال 34 ساله می شود. او اینک به دلیل بیماری در مرخصی به سر می برد. عباس امیر انتظام در گفتگو با رادیو فردا ماجرا را این گونه شرح می دهد.
والا ما به بیمارستان رو طور تصادفی رفته بودیم برای دیدن دکتر معالجی خودم و در اونجا متوجه شدیم که چون آقایون کارمندای بیمارستان پارس اکثرا من رو می شناسن وقتی دیدن گفتن آیا میدانید کی در اینجا بستری است؟ گفتم نه. گفتن آقای آیت الله محمدی گیلانی. من به همراه همسرم بودم و رفتیم به اتاقشون و ایشون در حال نیمه کما بودن، یعنی حالت شنوایی داشتن، حشیر میسن بزنن چشمشون بسته. بنده رفتم بالا سرشون، سرم رو دنبال کردم که نزدیک گوش ایشون باشه و گفتم که من عباس امیر انتظام هستم و برای عیادت و جویای سلامتی شما به بیمارستان آمدم. البته ایشون تکون خوردن و چشمشون قدری خیلی کوچک باز کردن و دو مرتبه وادت اول برگشتن و ما چون نمیخواستیم خدای نکرده وجود من و اسم من باعث شوکه شدن ایشون و ایجاد ناراحتی براشون بشه، خب از اتاق خارج شدیم. ما وظیفه اجتماعی خودمون میدونستیم که ایشون مریضه، به دیدنشون بریم، عیادت بکنیم، آرزوی سلامتشون بکنیم. چون مطلقا از نظر من انتقام و عکس العمل زشت نشون دادن به کسانی که در زمانی تحت شرایط خاصی مجبور به انشاء رأی شدن نیست. من همه را از نظر خودم بخشیدم. من نمیخوام و نه اصولا خصوصیات ژنتیک من این است که دنبال خدای نکرده بی احترامی و دنبال انتقام باشم.
عیادت عباس امیر انتظام از قاضی پروندهش در دو روز گذشته با بازتابهای گوناگونی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی همراه بود. در همین حال عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و وکیل مدافع آقای امیر انتظام که اکنون مقیم فرانسه است و سالهاست که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کند، با ستایش این عمل آقای امیر انتظام می گوید:
من به عنوان وکیل امیر انتظام، خب از یک طرف واقعا رفتار امیر انتظام رو نشانه از فضیلت اخلاقی و علو روحی او می بینم، به خاطر اینکه می گویم که امیر انتظام بیگناه بوده و تمام سالهای عمرش رو که در زندان گذرانده به خاطر حکمی بوده که محمدی گیلانی و نه فقط محمدی گیلانی، بخش بزرگی از حاکمیت جمهوری اسلامی در اون روزهایی که می‌خواستن تمام نیروهایی که طرفدار دموکراسی، طرفدار جدایی مذهب از دولت بودند، اینها رو به مرور از صحنه سیاسی ایران خارج کنن. ولی خب از طرف دیگه نباید این رو تصور کنیم که فجایع محمدی گیلانی به عنوان حاکم شهر چه درباره امیر انتظام چه درباره کسان دیگری که طی سالهایی که او یا به عنوان رئیس دادگاه انقلاب و بعد در تصدی بزرگترین مقامهای قضایی ایران، یعنی ریاست دیوان عالی کشور و از جمله در کشتار 67 داشته، این نباید از خاطره جمعی مردم ایران به خصوص خانواده ها هم محو بشه.
امیر انتظام در دادگاه اتهام جاسوسی برای آمریکا را نپذیرفت و در دوران زندان طولانی مدت خود بر مواضعش پافشاری کرد.
بعد از شنیدن گزارش همکارم آبتین صدر به سراغ شما شنوندگان می رویم و با هم به صدای چند نفر از شما گوش می کنیم.
کسانی که دستور بازداشت به حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی را داده بودند، باید جلوی فرد میهم پرست آقای امیر انتظام فرزند رشید ایران زانو بزنند و درس انسانیت را از ایشان بیاموزند که به عیادت حاکم شهری که برایش حبس ابد صادر کرده بودند رفتند.
آقای میتوند رو با بسیجی و افراطی، شما که میگی رابطه با آمریکا حرام است و نباید با آمریکا رابطه برقرار کرد و همون اقتصاد مقاومتی میخواد، من یه جوان 30 سالم، جونم به لبم رسیده، آرزوی مرگ دارم، این چه وضعیتی تو مملکت درست کردی؟ تو خدا یکم به این مرزه بدبخت برسی، به این جوان ها برسی. واقعا یه بحث دیگه، کل خودتون رو قاضی کنید بعد از 35 سال. بابک هستم از تهران.
بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی این بود که توی این چند سال رفتش تو بغل روسیه و پول این مردم بیچاره رو تقدیم شد به روسیه. با تشکر.
خواستم به این آقای لاریجانی بگم لطفا آتش بیار معرکه نباشید، مدتی خبری از اون نبود، مردم راحت بودن. اون مجلسی که نمایندگانش یه روز وقتشون رو صرف میکنن که یک برای یک کلمه مرگ بر این و مرگ بر آن صحبت بکنن باید گل گرفته بشه. لطفا به این آقای خامنه‌ای بگید زنجیرها رو نگه دارم، زنجیرهایی که نگه داشته بودن داره پاره میشه. قربان شما، خسته نباشید.
اعدام مردی که جرمش قصاص هم نبوده و بازگشت دوباره او به زندگی حادثه تکان دهنده. لازم است مسئولان قضایی دست از لجاجت برداشته و از اعدام دوباره این انسان نگونبخت خودداری کنند. از مرکز ایران متشکرم.
با عرض سلام خدمت خدمت شما و شنوندگان عزیز، خواهش میکنم که با رضا پهلوی یه صحبتی کنین، صحبتاشو پخش کنین، بالاخره ما بپرسین که میخواد ما رو از این بدبختی و این مشکلات اقتصادی نجات بده. ما زیر خط فقر ما داریم شکنجه میشیم.
خواستم بگم اختلافی بین شیعه و سنی وجود نداره. شیعه و سنی هر دوشون یا بدبخت و بیچاره فقیر و این چیزا، که اینا اصلا وقت این چیزا رو ندارن که بخواه گوش بدن به این حرف و اختلاف داشته باشن با هم. یه باشته شدم که میلیاردرن، اونام که مشغول پول در آوردنه، اونا بازم به این حرف رو گوش نمیدن که اختلاف بین شیعه و سنی هم مال آدم های بیکاره.
زندانی هم از زندان چناران زنگ میزنم. شما ببینیم به جرم مواد مخدر الان در کدوم دین، در کدوم اسلام 23 سال یک انسان رو نگه دارم داخل زندان بیحت به یک جرم؟ شما رو خدا پیغام ما رو فقط به حقوق بشر برسونی.
نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب اعلام کرد کنفرانس موسوم به ژنو 2 با دستور گفتگوهای صلح میان دولت سوریه و مخالفانش روزهای 23 و 24 نوامبر، 2 و 3 آذر ماه در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. همزمان یک روز پس از کشته شدن دست کم 31 تن در حادثه انفجار یک خودرو در ایستگاه بازرسی نزدیک دمشق، انفجار خودروی بمب‌گذاری شده دیگری نیز در نزدیک شهر حما دست کم 31 تن را به کام مرگ کشاند. بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری ها انفجار روز یک شنبه در حما همزمان و با مشخص شدن روز 23 و 24 نوامبر به عنوان تاریخ برگزاری اجلاس بین المللی مشهور به ژنو 2 با هدف برقراری گفتگو و صلح میان دولت بشار اسد و مخالفان او رخ داده است. یک بمبگذار انتحاری عضو جبهه النصره وابسته به القاعده یک روز پیش از این حادثه یک ایستگاه بازرسی نظامی در اطراف دمشق را منفجر کرد که به دنبال آن و در جریان تیراندازی های بعدی دست کم 15 شورشی عضو جبهه النصره و 16 سرباز ارتش سوریه کشته شدند. در انفجار یک شنبه نیز آنگونه که گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرده 31 نفر کشته شدند. تظاهرات مسالمت آمیز مردم سوریه در اعتراض به حکومت بشار اسد و حزب بعث در این کشور از 2.5 سال پیش آغاز شد. این اعتراضات به شدت توسط دولت و نظامیان وفادار به آن سرکوب شد تا اینکه عده‌ای از سربازان و درجه داران ارتش با خروج از آن ارتش آزاد سوریه را در برابر حملات ارتش بشار اسد تأسیس کردند. بعدها برخی از گروه‌های مرتبط با القاعده که اکثر جامعه جهانی آنها را تروریست می‌دانند نیز با ورود به سوریه به صف مخالفان بشار اسد پیوستند، هرچند درگیری‌ها و تلفات پرشماری میان این گروه با ارتش آزاد سوریه نیز گزارش شده است. در جریان نارامی‌ها و جنگ در سوریه طی این مدت بیش از 110 هزار نفر کشته و میلیون‌ها تن نیز آواره شدند. تاکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نتوانستند راه حلی برای پایان دادن به خشونت‌های سوریه پیدا کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز این در حالی است که نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفته که برنامه ریزی برای برگزاری کنفرانس ژنو 2 در حال انجام است و این کنفرانس روز 2 آذر ماه در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد.
گزارش همکارم حسین قویمی را شنیدید. رد کردن کرسی موقت شورای امنیت سازمان ملل توسط دولت عربستان سعودی واکنش مقام‌های مختلف در کشورهای عربی را در پی داشته. برخی از تصمیم ریاض مبنی بر رد کردن این کرسی حمایت می‌کنند و برخی خواستار گرفتن این کرسی و استفاده از این فرصت هستند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
روز یکشنبه نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب با حمایت از اقدام عربستان سعودی در رد کردن کرسی موقت شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت این شورا نتوانسته است مسئولیت خود را در قبال جهان عرب ایفا کند. پنجشنبه گذشته بود که عربستان سعودی با 176 رأی مثبت که کمترین میزان رأی لازم در مجمع عمومی بود به عنوان یکی از 5 عضو تازه غیر دائم شورای امنیت معرفی شد. این کرسی به مدت 2 سال در اختیار این کشور ثروتمند و نفتخیز قرار گرفت تا یکی از 15 عضو غیر دائم شورای امنیت باشد. شورایی که تصمیم‌های آن با نظر 5 عضو دائم آن که حق وتو دارند اجرایی می شود. ساعتی پس از آن که عربستان سعودی برای اولین بار به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت معرفی شد، ریاض اعلام کرد که به دلیل سیاست‌های دوگانه شورای امنیت در قبال سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه این کرسی را نمی‌پذیرد. آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده است، نبیل العربی روز یکشنبه گفته که در 6 دهه اخیر کشورهای عرب از جمله فلسطین و سوریه به شدت از آنچه که دبیر کل اتحادیه عرب ضعف شورای امنیت خوانده ضربه دیدند و با چنین منطقی او از تصمیم ریاض حمایت کرده است. اگرچه این حمایت یک روز پس از آن ابراز شده است که نمایندگان 22 کشور عربی عضو سازمان ملل متحد خطاب به عربستان سعودی اعلام کردند که به گفته آنها در چنین مقطع مهم و تاریخی خصوصا برای خاورمیانه این بسیار مهم است که ریاض نماینده اعراب و مسلمانان در شورای امنیت باشد. گروه کشورهای عربی شامل همه کشورهای عرب عضو سازمان ملل متحد است و تنها سوریه به دلیل تعلیق عضویتش در اتحادیه عرب از این گروه کشورها حذف شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، بسیاری از دیپلمات‌ها و تحلیلگران می‌گویند که اعتراض عربستان سعودی در نپذیرفتن کرسی شورای امنیت پیامی به آمریکا درباره اقدامات اخیر این کشور است. از سوی نارضایتی ریاض از موضع‌گیری نچندان خشن در قبال سوریه و از سوی دیگر احتمال هموار شدن گفتگو با تهران که از متحدان نزدیک بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. این اولین بار است که کشوری کرسی که در شورای امنیت در اختیارش گذاشته شده را نمیپذیرد و اگر تصمیم سعودی ها تا اول ژانویه حدود 2 ماه دیگر که باید این کرسی را رسما در اختیار بگیرد همچنان پابرجا باشد، گروه آسیا احتمالاً یک کشور عربی دیگر را برای احراز این کرسی معرفی خواهد کرد. کاندیدایی که باید با آرای 2/3 اعضای مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شود.
هانا کاویانی گزارش میداد. مسمایی ابتکار رئیس سازمان محیط زیست میگوید حفاظت از منابع آب کارون در دستور کار این سازمان است. او از تشکیل زنجیره انسانی در دفاع از حقوق زیست محیطی خوزستانی ها ایجاد شده حمایت میکند. چهارشنبه گذشته شماری از دوستداران محیط زیست با ایجاد زنجیره انسانی در ساحل کارون در اهواز مخالفت خود را با انتقال آب این رودخانه به مناطق مرکزی ایران اعلام کردند. همکارم الهه روانشاد در این مورد دیدگاه اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در ایران را جویا شده است. اسماعیل کهرم:
کارون تنها رود قابل کشتیرانی در ایران که از قدیم دشت تشنه خوزستان رو سیراب می کرده و خیلی عجیبه که در تشنه ترین و خوشترین قسمت سرزمین ما یه مرتبه یه رودی با این عظمت به وجود بیاد. از قدیم الایام تمدن ها در سواحل رودخانه ها تشکیل می شدن به خاطر استفاده از آب. با کمال تأسف الان صنایع میان در کنار رودخانه ها تشکیل میشن برای اینکه پساب های خودشون رو بریزن در داخل رودخانه و یا اینکه از جریان های تند رودخانه استفاده ببرن برای حمل و نقل، اون وقت فاجعه ایجاد میشه. از طرف دیگه زمین های کشاورزی اینها سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی رو با کمال امانت میسپرن دست رودخانه. رودخانه اینها رو ور میداره میبره میریزه در مصبش که خلیج فارس بشه. اما مسئله بسیار بسیار مهمی که اخیراً به وجود اومده سدهای متعددی است که بر روی کارون ساختند. سدهای مخزنی، سدهای انحرافی برای استفاده از آب کارون برای منظورهای کشاورزی، چون آب کارون شیرین است. سد گوتلند رو اومدن روی کارون زدن که گنبد نمکی که از زیر رشد میکنه در کنار بستر کارون بود، رودخانه مسیر خودش رو ادامه میداد و این گنبد نمکی در فاصله چندین متریش قرار داشت. وقتی که آب جمع شد پشت سد و دریاچه ایجاد کرد، اون گنبد نمکی رو در خود حل کرد. نتیجهش این شد که آب کارون در پایین دست سد شور شد. چه ضرر و زیانی به کشاورزی، دامداری، باغداری و حتی چاه‌های آب حاصل شد که باعث طغیان و ناراحتی کشاورزها شد.
آقای کهرم، معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست گفته که حفاظت از منابع آب کارون در دستور کار این سازمان هست و از تشکیل زنجیره انسانی در دفاع از حقوق زیست محیطی خوزستانی ها حمایت کرده. به نظر شما چه کارهایی باید انجام بشه و این حمایت به چه معنا خواهد بود؟
ببینید، مقصود خانم ابتکار این هست که این اعتراض و تشکیل زنجیره انسانی که بتوانه صدای اونها رو به گوش مقامات برسانه در اون حد ایشون جایز میدونن و حمایتشون رو اعلام میکنن. در ابتدای این که میخواستن این سد رو بسازن، با کمال تأسف ارزیابی زیست محیطی رو انجام ندادن، ببینن که مثلا وسعت دریاچه پشت سد چقدر هست و آیا گنبد نمکی هست که در آب حل بشه و شور بشه یا نه. این مطالعه نشده. دست آخر آن است که ما بیاییم و این سد گوتوند رو برچینیم و نگذاریم که آب کارون به شوری آغشته بشه. راه دیگر این است که سازه های بین دیواره های آب پشت دریاچه و این گنبد نمکی ایجاد بشه با نظر مهندسین که آب رو از گنبدهای نمکی جدا بکنه.
آقای کهرم، این ماجرای انتقال آب کارون به مناطق مرکزی چه هست؟
چون آب کارون آب زیادی هست و آب شیرین هست، این دو تصمیم گرفتن ببرن به فلات مرکزی ایران و زمین‌های کشاورزی رو زیر کش. انتقال آب اولا به ضرر حوزه اصلی هست. در طول راه مقدار زیادی از آب حیف و میل میشه، پرت میشه. بهتر است ما بگذاریم رودخانه ها بر حسب ساختارشون اونطور که طبیعت خواسته عمل بکنن بدون دسترازی. کشورهای دیگر چیزی غیر از ضرر متوجهشون نشده. ما هم بایستی پن بگیریم.
به ساعت 8:27 بامداد نزدیک میشیم. کم کم میریم که صبحانه با خبر امروز رو هم به پایان ببریم. سپاسگزارم که در آغاز صبحی نو رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در پایان این یک ساعت و نیم آرزو میکنم که امروز هم سلامتی مهمان تنهاتون باشه و شادمانی در دلهاتون خونه کنه. تا صبح فردا که بار دیگه با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. برنامه رو با ترانه با صدای خانم گوگوش به پایان می‌بریم.
تو شور دارم، وقتی هستی خوبم، وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته رو دیوارم. با تو من بهارم، بی تو شور دارم.